لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عادى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بحث تفسیری امروز ما مثال دهم از امثال القرآن است که آیه 275 از سوره بقره است. در اینجا بحثی درباره مسئله ربا و اشخاص رباخاره. مثالی قرآن برای اینها زده و حال اینها رو مجسم کرده است. میگوید افراد رباخار در قیامت وقتی محشور میشوند، وارد صحنه محشر میشوند، حالشون مانند آدمهای دیوانه و مست و دارای حالت سر، تعادلشونو نمیتوانن حفظ کنن، به زحمت از زمین برمیخیزن، دو قدم بدون تعادل راه میروند، به زمین میفتند، دو مرتبه برمیخیزند. و این منظره در قیامت سبب میشود که تمام اهل محشر بدانند اینها رباخارانند. این یک اشاره اجمالی از تشبیهی که قرآن حال رباخاران و به دیوانگان و اشخاص مسروع و کسانی که نمیتونن تعادلشون رو حفظ کنن در حالت راه رفتن، این اصاره و خلاصه این تشبیهه که مربوط به قیامت هم هست. در قسمت‌های زیادی از مثال‌های قبل بحث درباره صدقه و انفاق در راه خدا بود. این مثال هم که با فاصله کمی از اون مثال‌های مربوط به صدقه و انفاق فی سبیل الله، این هم در واقع به نحوی مربوط به صدقه میشه. برای اینکه صدقه دادن دو گونه است. یه وقت انسان صدقه میدهد بلا عوض، عوض اون رو نمیگیرد، و گاهی صدقه میدهد مع العوض، عوض رو میگیره، اسمش میشه وام. وام اگر بدون اضافه باشه قرض الحسن است، اگر اضافه درش باشه رباخاریه. حتی در احادیث داریم شنیده اید که صدقه و بخشش بلا عوض ثوابش 10 برابره، اما بخشش مع العوض یعنی وام ثوابش 18 برابره. این بالاتر از اون میشه. دلیل اون هم معلومه. افرادی که وام میگیرن افرادی هستن که آبرومندند، نیازشون قطعیه، میان وام میگیرن. بنابراین کمک کردن برای حل مشکل مسلمانی و بارشو از زمین برداشتن این یه کار خوبه، حفظ آبرو کردن هم حسنه دیگری است. و هر کدام اینها 10 تا ثواب پیدا میکنه، 2 تا 10 تا ثواب میشه 20 تا، چون وام بر میگرده 2 تا کم میشه 18 تا. ما یه همچین محاسبه روش کردیم. بنابراین اگر میفرماید صدقه ثوابش 10 تاست، وام دادن 18 تاست، به دلیل اهمیتی است که وام داری. از این گذشته صدقات محدوده، معمولا مردم مقدار زیادی نمیبخشن، ولی وام نامحدوده، بیشتر وام میدن، ارقام بالاتری وام میدن، و همین دلیل فضیلت وام بیشتره. به هر حال این آیه مربوط به مثال ربا بعد از آیات مربوط به صدقات و انفاقها بی حساب نیست، یه رابطه و ارتباطی بین اینها هست. اونها صدقه های بلا عوض بود، این در واقع صدقه است با عوض. من آیه را میخوانم، تفسیر آیه را عرض میکنم، بعد بریم نتیجه بگیریم. میفرماید الذین یاکلون الربا، کسانی که ربا خاری میکنن، لا یقومون، بر نمیخیزن، یعنی کجا؟ در قیامت، در محشر. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، در قیامت بر نمیخیزن مگر مثل کسی که شیطان او را تماس پیدا کرده، بهش دیوانش کرده و حالت اعتدال در موقع راه رفتن نداره، مثل آدمای مست این ور اون ور میفته. چرا چنین میشود؟ قرآن دلیلش رو ذکر میکند. ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل ربا، این به خاطر این است که اینها نه تنها رباخاری میکنن، اعتراض به خدا هم دارن. چرا خداوند بیع و معامله و خرید و فروش حلال کرده اما رباخاری رو حرام کرده؟ چرا؟ انما البیع مثل ربا، خرید و فروش با رباخاری یکی، اینم یه نوع معامله است، داد ستده، اونم داد ستده. در اینجا متاعی که در واقع داد ستد می شود همون پوله، جاهای دیگه یه متاعی در مقابل پول، پول در مقابل متاع. چه تفاوتی می کنه بین بیع و ربا، خرید و فروش ربا؟ قرآن جواب از اینها می ده، و احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و معامله را حلال کرده اما رباخاری رو حرام کرده، یعنی مصلحتی داشته. کسی که معامله میکنه گاهی سود، گاهی زیانه، گاهی خریدار سود میبره، گاهی فروشنده، گاهی هم هر دو. ولی آدم رباخار همیشه یه طرف سود میبره، هر خسارتی هست دامن وام گیرنده رو میگیره، اما رباخار گنج بیرنجه. اسم رباخاری گذاشتن گنج بیرنج، یعنی سود یه طرفه، یعنی اموال یواش یواش از طریق رباخاری در دست عده محدودی جمع بشود، بقیه به خاک سیاه بنشینن، یعنی فاصله طبقاتی بر اثر رباخاری روز به روز بیشتر بشه. همین چیزی که در دنیای امروز پیدا شده. در گذشته مسئله رباخاری محدود بود، در زمان پیغمبر اسلام و عصر ائمه علیهم السلام عده‌ای رباخار بودند و عده‌ای از مردم در واقع از اینها وام می‌گرفتند و سود می‌دادند. در عصر و زمان ما کشورها و ملتها گرفتاره. الان چند تا کشور گردن کلفته کارش رباخاریه، کشورهای جهان سوم افتادن در دام ربا. بعضی از این کشورها تمام سود خالص سالانه شون و بهره وامهایی میدن که از اون گردن کلفتا گرفتن، یعنی تمام درآمد چی داره میده بهره، چی برای این کشور میمونه؟ و به همین دلیل است میگن فاصله بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر در زمان ما این روز به روز بیشتر میشه. اثر رباخاریه، رباخاری ثروت ها رو یه جا جمع میکنه، خسارت ها رو یه جای دیگر، و به همین وضع ادامه پیدا کنه بسیاری از کشورهای جهان سوم بر خاک سیاه خواهند نشست. الان این بساطی که این گردن کلفت های اقتصادی دنیا در شرق آسیا ایجاد کردن و این چنین اقتصاد اینها رو به روز سیاه نشوندن، یه علت عمدش همین وام هاست. وام میدن ربا میگیرن، ثروت خودشون روز به روز بیشتر و از اینها بدتر. بعد از جنگ تحمیلی یه دامی بر سر راه کشور ما گشودن که اگر زود با خبر نشده بودیم همه چیز رفته بود. آمدن کیسه بزل و بخششون رو در کیسه شون رو باز کردن، اعتبار دادن، اعتبار دادن، اعتبار به تجار دادن، بری جنس وارد بکنید. یه وقت نگاه کردیم دیدیم 20 میلیارد وام بالا آوردیم. خوشبختانه مسئولان متوجه شدن، همونجا ترمزش کردند و جلوش گرفتند و واردات محدود کردند و گرفتن اعتبارات این چینی رو محدود کردند و یواش یواش پرداختند و که دیگه یواش یواش داره تمام میشه. اگر جلوگیری نشده بود همین وام های ربوی بیچاره میکرد نظام جمهوری اسلامی رو. خاصیت ربا، مسئله رباخاری در زمان گذشته خطرش کم بود، در عصر و زمان ما چیز عجیبی شده، خطرناک. بعضی از کشورها هستن تمام ثروتشون رو بفروشن، تمام آنچه دارن بفروشن، تازه وامهاشون نمیتونن بدن، اصلا موندن چه کار کنن؟ اگر قرض الحسنه بود که اینطور وام نمیدادن، دست دلشون باز نبود. وام های رباییست به این صورت در میاره. قرآن مجید میگه حسابی داشته خداوند بیع و معامله را حلال کرده و ربا را حرام کرده. کشورهای دنیا با هم معامله کنن تا قیامت مشکلی نداره، بسیار از معاملات برای هر دو طرف سود داره. احل الله البیع، مصلحت دارد، اما حرام ربا، خدا ربا رو حرام کردی. بیچاره ها رو بیچاره تر و زورمندان رو زورمند تر میکنی و فاصله ها رو روز به روز افزایش میده. بعد قرآن تهدید میکنه ربا خاران رو، دقت کنید، یه تهدید کم نظیر. فمن جاءه موعظة من ربه فانتها فله ما سلف، کسی که موعظه پروردگار در مورد تحریم رباخاری برای او بیاید و پند الهی را بپذیرد، فله ما سلف، یعنی گذشته اونو خدا میبخشه. قانون عطف به ما سبق میگن نمیشه. وقتی خدا فرموده رباخاری حرامه، کسانی که 10 سال پیش ربا خورده بودن در اسلام به اونا نگفتن بیایید بروید پولا رو بدید. اما سوال، اگر کسانی در موقع نزول این آیه طلبکار بودن، آیا می توانستن وام های ربایی رو که قرار دادشو بسته بودن تا آخر عمل کنن؟ نه، قرآن فرمود فدکم رؤوس اموالکم، سرمایه هایی که دادید اصل پولتون رو بگیرید، اما بقیه سودها رو حذف کنید. اعلام شد تمام طلبکاران طلبشون رو بگیرن، تمام بدهکاران اصل بدهی رو بدن، اما مسئله سود نه. فلهو ما سلف، گذشتش خدا میبخش، و امره الالله، کار او به خدا واگذار است، یعنی خداوند به عفوش رحمتش مغفرتش با او معامله میکنن. و من عاده، کسی برگرده، فرمان تحریم رباخاری از سوی خدا آمده، بازم برمیگرده، فاولائک اصحاب النار، اینا اهل جهنمند، هم فیها خالدون. این مهمه، اهل جهنم بودن به خاطر گناهکار بودنشونه، اما هم فیها خالدون، تا ابد در جهنم میمانند. خلود در جهنم، ابدی بودن جهنم، مال افراد بی ایمان کافره. این آدمی که ظاهرن مسلمان رباخاره، نمازم میخونه حجم میرود رباخاره، این چرا در جهنم ابدی باشه؟ ابدیت مال کافرانه. آیا معنی این سخن این نیست که اینا بی ایمان از دنیا میرن؟ پناه بر خدا، یکی از تفسیرهای این آیه این است که افراد رباخار حرفه‌ای آخر بی ایمان از دنیا میرن، مؤمن نخواهند بود. به همین دلیل هم فیها خالدون، همیشه در آتش دوزخ باقی میمونن. خب در اینجا مثال قرآن رو یه مقدار تجزیه و تحلیلش کنیم. قرآن تشبیه میکنه رباخاران رو در قیامت، وضع حالشون مثل آدمهای دیوانه و بیتعادله، مثل آدمهای مسروع قشیه، بلند میشن چند قدمی راه میرن زمین میخورن، باز بلند میشن زمین میخورن. آیه این آیه و این تشبیه و تمثیل مال آخرته یا در دنیا هم چنینه؟ ما حدیث داریم که رباخاران در این دنیا هم گرفتار جنون میشن، سرانجام عاقبت کارشون به جنون میرسه. حدیثی به این مضمون است از امام صادق علیه السلام که این حدیث من از کتاب نور الثقلین نقل میکنم، زیل همین آیه فرمود آکل الربا آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان من المس. رباخاران از دنیا خارج نمیشن مگر اینکه دیوانه خواهند شد، اون تعادل از بین از دست میدهن. از بعضی از احادیث هم استفاده میشه که مربوط به قیامته و منافات نداره هر دو باشه. در حدیثی داریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود موقعی که به معراج رفتم عده‌ای رو دیدم با شکم‌های بسیار بزرگ و برآمده و به زحمت بلند میشن، دو قدم میرن زمین میخورن. گفتم جبرئیل اینا کیانن؟ فرمود این رباخارانند. میدانیم پیغمبر در معراج با عالم برزخ و بهشت و دوزخ برزخی تماس پیدا کرد، یعنی بهشت و دوزخ رو با چشم خودش پیغمبر در معراج دید. معنیش این است این رباخاران در آخرت به چنین سرنوشتی مبتلا میشن. در دنیا هم به چنین سرنوشتی مطابق اون حدیث دیگر اینها گرفتار میشوند. در اینجا چند تا نکته است، اینها مهمه، دقت بفرمایید. اول این است که چرا این جنون رو نسبت به شیطان داده؟ یتخبطه الشیطان من المس. رباخار مثل آدم دیوانه است که شیطان باش تماس پیدا کرده، اون بیماری مخصوص به او دست داده. آیا این کار شیطانه؟ این حالت سر، این حالت عدم تعادل، این حالت جنون کار شیطانه؟ بعضی از مفسران گفتن این در واقع بیان به زبان فرهنگ مردم اون زمانه. مردم اون زمان تصورشون این بود دیوانه ها شیطان میره تو قالبشون. قرآن هم میخواد با فرهنگ مردم اون روز صحبت کنه، یه همچین تعبیری میکنه و به عبارت دیگر جمله یتخبط الشیطان من المس کنایه از جنونه، و الا شیطانی در کار نیست برای این جنون. بعضی هم گفتن نه، واقعا معنی حقیقی آیه مراده، خداوند افراد رباخار مجازات میکنه و یکی از مجازات ها این است که شیطان بر اونها مسلط میشه و سلطه شیطان سبب نوعی جنون میشود و عدم حفظ تعادل. چه معنی داره؟ کسی گناه کرده، خداوند به مجازات گناهش گرفتار شیطانش میکنه. شیطان به اولیاء الله مسلط نمیشه و افرادی که در مسیر اطاعت حقن مسلط نمیشود، اما کسانی که در مسیر باطل و گناه قدم برمیدارن شیطان بر اونها مسلط میشه. تعجب نداره. پس میشود جمله یتخبط الشیطان من المس به همون معنی واقعیش باش. و اما نکته دیگری که در اینجا هست این است که بعضی ها عقیده دارن، خوب دقت کنید این جمله رو، که در دنیای امروز اقتصاد بدون این بانک های رباخار نمیچرخه. اگر بخواید جلو رباخاری رو بگیری باید بانک ها تعطیل بشه، بانک هم تعطیل بشه، اقتصاد باید تعطیل بشه. اصلا مسئله رباخاری، سود در مقابل وام ها، چه گرفتن چه دادن، جزی از بافت اقتصاد دنیای امروزه و بدون اون نمیشه. این یک فکر بسیار خطرناکی است و آمیخته با غرب زدگی. اگر این تفکر ادامه پیدا کنه بیچاره میکنه. البته کشورهای ثروتمند باید تبلیغ چنین چیزی را بکنن، چون سودشون در رباخاری شونه. اونا خیلی از چیزها رو به صورت یه مسئله مسلم به دیگران تحمیل میکنن و همین سبب میشه که دیگران هم باور کنن که واقعا یه ضرورت اجتماعی است که در عصر زمان ما به عنوان یک ضرورت اجتماعی ما باید رباخاری رو بپذیریم. نپذیریم نمیشه. این اشتباه بزرگه. الان ببینید این بانک های ما اگر به اون آیین‌نامه‌ای که دارن عمل کنن، حالا همشون عمل میکنن یا نمیکنن چه عرض کنن، یه آیین‌نامه برای مضاربه و امثال اینها نوشتن، اگر به اون عمل بشه هم سود و درآمد برای دهنده و گیرنده دارد و هم چرخهای اقتصاد به حرکت میفته. مضاربه یعنی یک کار تجاری و به عقیده ما منحصر به تجارت نیست، ولو بسیاری از فقها تجارت رو فقط گفتن، امور تولیدی رو هم ما داخل در مضاربه میدونیم. اسم مضاربه هم نداشته باشه حکم مضاربه رو داره. مضاربه یعنی سرمایه گذاری در کارهای تجاری، تولیدی، صنعتی، دامداری، کشاورزی. من پولم رو به بانک میدم به این شرط که مضاربه کن، یعنی توی بانک هم پولای ماها رو جمع کن، برو تو خط تولید، برو در یه کار صنعتی کشاورزی دامداری تجاری مفید یه سهمی هم به ما بده، ما به تو وکالت میدیم یه سهمی هم به ما بدی. این کار بشود چرخهای اقتصاد به گردش در بیاد، بیکاری کم میشود، درآمد زیاد میشود، وابستگی به خارج کم میشود، وضع مردم خوب میشه. اما اگر نه، مضاربه نبود، پول من بگیر به من سود بده، یا من از تو پول میگیرم سود بهت میدم، این باعث همون فاصله طبقاتیه. سبب میشه عده ثروتمند یواش یواش تمام ثروتهای جامعه رو ببلن، بقیه وابسته، بیچاره، بدبخت. در عصر ظهور پیغمبر اکرم در مکه و مدینه همین بود، یه عده رباخار بودن، خون مردم رو میمکیدن، مردم فقیر، بیچاره و همه چیز دست ثروتمندان، ثروتمندان رباخار. اعلام آمد، اسلام آمد، حکم تحریم ربا رو اعلام کرد و اون بساط برچیده شد. یعنی اقتصاد ناسالم تبدیل به یه اقتصاد سالم شد. بنابراین باور نکنید اگر بهتون گفتن این جزی ضرورت اجتماع دنیای امروزه. بله؟ میگن اگر طرف معین میکنه. ببینید، ما در رساله هم نوشتیم، در جواب سوالات هم میگیم، وقتی کسی میخواد پولی در بانک بذاره باید وکالت بده به بانک. چه وکالت بده؟ بگه این سرمایه من بگی مطابق آیین نامه‌ای که شما دارید مضاربه کن، سهمی هم برای من قرار بده، وکیل هر چی میخوای قرار بده، بعدم سهم منو مصالحه کن به 15% به من بده، هرچی هم ماهانه میدی علل حساب بده. خیلی از بانک ها این کار میکنن، پولو میگیره از شما، وکالت مطلقه، در هر کجا خواست سرمایه گذاری میکنه، سهم معینی برای شما قرار میده، بعدم این رو مصالحهش میکنه به 15%، 12%، بیشتر. آخر سال هم حساب میکنه اگر استفاده بیشتری کرد تفاوت رو بعضی از بانک ها میدن، این اشکالی نداره. اما اگر دروغ باشه، رو کاغذ باشه، واقعیت عملی نداشته باشه، خب یه رباخاری به نام مضاربه است. بعضی از رباخاران عصر ما وقتی میخواد ربا بگیره میگه چیه؟ میگه آه مضاربه است. مضاربه لفظ که نی، مضاربه عمله. مثل این که بسیاری از اون ترانه های فاسد زمان طاغوت و بعضی میگن آقا سروده، به نام سرود آمدن، اسم که عوض نمی کنه. تمام آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرامه، هر کجا باشه و هر کی اجرا بکنه مسلمه. و تمام کسانی هم که سود میدن و سود میگیرن و با خارن اسمش هر چی میخوان بذارن. مضاربه آن است که سرمایه گذاری کنی برای تجارت، برای تولید، برای کشاورزی، برای دامداری، حرکت چرخهای اقتصادی رو درست کنه. این خوب میشه. بعضی ها یه عقیدهی درباره این آیه مورد بحث ما و این مثال داره. دقت کنید، میگویند که خداوند یه چنین حالتی را مسلط بر رباخاران در قیامت میکنه، حساب داره. تمام جریمه ها و مجازات های قیامت، تناسبی با جرمه های این دنیا داره. مثلا داریم در روایات از ظلم و ظلمات یوم القیامه، ظلم سبب میشه ظالم در قیامت در تاریکی فرو میده، تمام اطراف وجودی ظلمانی و تاریک میشه، راهش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون با ظلمش زندگی مردم رو تیر و تار کرد، خداوندم در قیامت ظلمات و تاریکی سراغش میفرسته. آدم رباخار هم تو این دنیا تعادل اقتصادی جامعه رو برهم زد، خداوند روز قیامت تعادل حرکت او رو برهم میزنه، نمیتونه در صحنه محشر راه بره، شکمهای برآمده گنده میاد یکمی از زمین بلند میشه، دو قدم راه میره، تعادل حفظ نمیکنه، زمین میخوره. بنابراین این که خداوند یه همچین مجازاتی برای اونا تعیین کرده، یه تناسبی با جرم دنیای اینها داره. همه اینها حساب شده است. در اینجا درباره فلسفه ربا بسیار بحثه. من فقط یک نکته رو میخوام بگم. ما حداقل 5 تا فلسفه برای تحریم ربا داریم که در بحث ها گفته ایم، نوشته ایم و رساله ایم اخیراً زیر چاپ درباره تحریم ربا در اونجا مفصل میبینید. ولی یک نکته از مسئله تحریم ربا عرض کنم. چرا خداوند ربا رو حرام کرد؟ حدیثی از امام صادق داریم اما خیلی پرمعنی این حدیث. روایت از امام صادق است. فرمود انی قد رأیت الله تعالی، یکی از یاران امام صادق از امام صادق سوال میکنه، سماعه از اصحاب خوب امام صادق است، از آن حضرت سوال میکنه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية، من خداوند متعال رو دیدم که ربا رو در بسیاری از آیات ذکر کرده و کرره، تکرار کرده. چرا خداوند درباره تحریم ربا این همه در آیات قرآن سخن گفته؟ قال او تدری لمذالک، میدانی چرا؟ قلت لا، گفتم نه نمیدونم. قال لئلا یمتنع الناس من استناء المعروف، فرمودیم برای این است که مردم از کار خیر باز نمانند، یعنی رباخاری که معمول شد دیگه وام برچیده میشه، قرض الحسنه برچیده می شود، عواطف می میرد، سود پرستی و مال پرستی جانشین کار خیر می شود. برای اینکه مردم از کار خیر باز نمانند، خداوند ربا رو حرام کرد. مسئله مهمی که اشاره بهش می کنم، شرحش بمانه انشاءالله، این است که یه فرق خیلی واضح و مهم در میان اقتصاد اسلام و اقتصاد دنیای مادی امروزه. خوب دقت کنید، آیونی که برادرانی که اهل مطالعه هستند در نوشته ها و مطالعاتشون رو این مسئله تکیه کنند. مهمترین فرقی که بین اقتصاد اسلام و اقتصاد دنیای مادی است یه چیزه، و آن این است: اقتصاد اسلام با اخلاق و اصول انسانی آمیخته است، ولی اقتصاد دنیای مادی بی‌رحم، خالی از عاطفه، خالی از اخلاق. نمونه هاش معلومه. در اقتصاد دنیای مادی امروز مسئله مواد مخدر و درآمد آن برای خیلی از دولت ها مطرحه. همون دولت‌هایی که مبارزه با مواد مخدر میکنن بسیاری از سردمداران و مسئولینشون خودشون دستشون تو این حنا هست. باندهای قوی قاچاقچی حساب کتاب با اینها دارن. درآمد اقتصاد مادی عاطفه نمیفهمه. جوانان مردم قربانی میشوند و نسل ها فاسد میشد و از بین میره واسطه مواد مخدر و اونا مطرح نیست. اقتصاد اونا از اخلاقشون جداست، اصلا اخلاق ندارن. یه روز عرض کردم از کارهای بسیار زننده غربی ها امروز تجارت بچه ها دختران و پسران خردسالی. از این ور آسیای مش دختر و پسر خردسال کوچک میخرن از پدر مادرهایی که فقیر و بیچاره هستن، یا به عنوان دیگر میبرن اون ور دنیا میفروشن. اینا درآمدهای کلانی هم داره. چه به سر این دختر و پسر ها میاد خدا میدونه. درآمد مطرحه، اخلاق انسانیت عاطفه مطرح نیست. حالا من آبرومندتر از اینا شو بگم، تجارت اسلحه هست. سلاح‌های کشتار جمعی رو کی به عراق فروخت؟ کی داد؟ عراق خودش تولید کرد؟ نه. اگر تولید کرد کارخانهش کی به اونا داد؟ همین غربی ها بودن. ما در اسلام یه اصلی داریم، هر تجارتی که منشأ فساد و زیانی برای بشر بشود حرام. خریدش، فروشش، معاملش، کمک بهش، همش حرام. اقتصاد ما با اخلاق ما همراهی، اما اقتصاد اونا از اخلاقشون جداست، اخلاق ندارن. سلاح‌های کشتار جمعی درآمد خوبی داره. بمب‌های آتش‌زا درآمد خوبی داره، می‌فروشن. اینو که دیگه کتمان نمیتونن بکنن. و عجب این است، یه روز عراق دارای سلاح کشتار جمعی بشه خوبه، یه روز بعده. امروز میگن تا ذره آخرش باید بده. اون روزی که ایران اسلامی میخواست بکوبه کار خوبی بود، درآمد خوبی هم بود. اون روز که خواست نگاه چپ به کویت کنه که مرکز منافع اونهاست، کار بدی شد. یه روز خوبه یه روز بده. معیار منافع اونهاست. اقتصاد خالی از عاطفه، اخلاق، انسانیت و حقوق بشر، این ویژگی اقتصاد مادی. اما اسلام چی میگه؟ میگه اقتصادت از اخلاق جدانی، اخلاقت از اقتصاد جدانی. رواخاری حرامه، برای اینکه مردم عواطفشون نمیره. وام بدن، وام میدم ارزش پول پایین میاد، سببش تو همینه. اگر بنا بود ارزش پول بالا بره پس بهت بده که این وام منتی نمون. عاطفه مردم پرورش پیدا کن. اسلام میگوید توی مسلمان باید مراقب باشی، کمک به ظالم بکنی اگر درآمد داشت، درآمدش حرامه. معاونت و ظلمه در مکاسب شیخ وصل داره رحمت خدا بر او. درآمدی که از معاونت ظلمه است حرامه، درآمدی که از مواد مخدره حرامه، درآمدی که از شرابی حرامه. در دنیای امروز قمارخانه های زیادی هست که قمارخانه مالیات هم میده. بالاتر از این بگم، معذرت میخوام، مراکز فحشا مالیات هم به دولت میدن. اسلام نه یه چین مراکزی نمیپذیره، نه یه چین مالیاتی رو. اخلاقش از اقتصادش جدا نیست، اقتصادش از اخلاقش جدا نیست. حالا این نظر مبارکتون باشه تا انشاءالله در ادامه این سخن مطالب لازم دیگری عرض کنم. در آستانه شب 21 ماه رمضان قرار گرفتیم. ایام متعلق به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. با سرعت ماه رمضان داره میگذرد. انشاءالله از این باقی مونده ماه استفاده بیشتر کنیم.